بامداد ادامه خواهد داشت. برنامه‌های گوناگون و متنوعی رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. اما حضور دوستداران برنامه چهارباغ عرض می‌کنم که امشب قراره که راجع به عینک صحبت بکنیم. البته بیشتر شما بفرمایید، ما گوش می‌کنیم، اما طبعا در ابتدای برنامه توضیحاتی رو خدمت شما ارائه خواهیم داد و درباره عینک هر چه که میدانید، هر چه که به ذهنتون میرسه خواهش میکنم بفرمایید. از همین الان هم میتونید تماس بگیرید، کما اینکه دوستانی از دقایق قبل شروع کردن به تماس گرفتن در نوبت قرار گرفتن با دو شماره 220-485 و 220-588-20. خود من راستش گاهی وقتا عینک میزنم، حالا ممکنه برای رانندگی باشه در طول روز یا نه، گاهی وقتا به هر حال اگر نیاز باشه از عینک استفاده میکنم. و ببینیم که شما نظرتون راجع به عینک چی هست. خیلی ها ممکنه از مناظر مختلف این موضوع رو بررسی بکنن، ما هم منتظریم ببینیم که این دیدگاه ها به چه صورتی گفته میشه، از طریق تلفن پخش بشه و سایر هموطنان در جریان قرار بگیرن، اونها هم نظر خودشون رو به ما بفرمایند. یک بار دیگه عرض میکنم دو شماره تلفن آشنا در اختیارتونه. همین الان آقای مظاهری حضور دارن در اتاق ارتباطات، 220-485 و 220-588-20. سامانه 30558 هم همیشه در اختیار شماست. و حالا نوبت میرسه به شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف ها ترجیح می دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از درگاه خداوند بزرگ بهترین اوقات و لحظات را برای یکایک شما آرزو میکنم. امیدوارم که همواره لطف و عنایت الهی شامل همه ما و شما بشود. حکایتی را که امشب برای شما نقل می کنم از الهی نامه فریدالدین عطار نیشابوری است. در این حکایت بسیار آموزنده نکته عمیق و دقیقی نهفته است و آن اینکه ای انسان، در هر لحظه ای از لحظات زندگی خیش میان خود و خدای فاصله ای مینداز، واسطه ای را بر مگزین، هرگز او را دور از خود مپندار، همه حوائج و خواسته هایت را فقط و فقط از او و درگاه او طلب. خداوند بزرگ و قادر و متعال برآورنده همه حاجات ماست و چون او مشاهده کند و بیابد که ما به سراغ او نمی رویم و یا از دیگر آدمیان خواسته خیش را می طلبیم، سخت بر ما خشم می گیرد و نمی تواند تا به آن را بیاورد. خداوند از ما می خواهد که هر چه می خواهیم فقط از درگاه او بخواهیم و بس. به این حکایت خوب گوش فرادهید. به حق گفتا کلیم عالم آرای، کسیم از دوستان خیش بنمای. مگر روشن شود چشمم به رویش، که دل می سوزدم در آرزویش. حضرت کلیم الله موسی بن عمران پیامبر بزرگ الهی از خداوند قادر متعال درخواستی مطرح کرد و آن درخواست این بود که ای خدای بزرگ، کسی از دوستان خودت، از اولیاءت را، از بندگان خاصت را به من بنمایان، مرا با ایشان آشنایی بده، کسی از دوستان خیش بنمای، کسی مرا از دوستان خودت به من نشان بده. مگر روشن شود چشمم به رویش، تا آن که چشم من به دیدن روی این ولی تو روشن شود. چقدر زیباست که اولیای الهی فقط منحصر در انبیای او نیستند. حتی پیامبر بزرگی چون موسی هم دل به ولی خدای بر روی زمین بسته است و عشق و علاقه بدان دارد تا ولی یا اولیایی از نزدیکان و مقربان خدایی را مشاهده کند که دل می سوزدم در آرزویش. من هم بسیار دوست دارم که از اولیای تو در روی زمین ببینم. چه بسیارند اولیای الهی که برای مردم آشنا و آشکار نیستند، در میان مردمند، اما کسی که از قدر و مراتب آنها وقوف و اطلاعی ندارد. چنان ساده میزیند که کسی را باوران نیست که او به نسبت خدای چه مقام و موقعیت و مرتبتی دارد. اولیای خدایی چنینند، به ظاهر پنهانند، اما در واقع از مقربان درگاهند. خطاب آمد که ما را اهل دردی به صدقی در فلان وادی است مردی که او از خاصگان دریای ماست، شبان روزی سلوکش در ره ماست. ای موسی، اهل دردی در روی زمین از نزدیکان ماست، بسیار با صدق و صفاست، در فلان وادی و بیابان زی و زندگی می کند که او از خاصگان درگاه ماست، او از خاصان درگاه ماست، شبان روزی سلوکش در راه ماست، او شبان روز در راه ما به سیر و سلوک مشغول است. روانه شد کلیم از بحر دیدار. الله اکبر. موسی کلیم الله، این پیغمبر مقرب الهی، برای دیدن او راهی وادی شد. روانه شد کلیم از بحر دیدار، بدید آن مرد را مستغرق کار. برای دیدار او سر به وادی گذاشت و چون او را یافت، دید که او غرق در عبادت و اطاعت الهی است. نهاده نیم خشتی زیر سر در پلاسی، تا سر زانو به بر در، و در نهایت سادگی خشتی را زیر سر خیش گذاشته است و سر خیش را در جیب تفکر و عبادت الهی فرو برده است. هزاران مور و زنبور و مگس نیز بر او گرد آمده از پیش و پس نیز،
مور و زنبور و مگس های بسیار هم دور تا دور او را گرفتند، اما او که توجهی به ایشان ندارد، چنان مستغرق عبادت و اطاعت الهی است که از اطراف و اکناف خیش سخت بیخبر است. سلامش کرد موسی، گفت آنگاه که هستت گر به چیزی میل درخواه. موسی بر او سلام کرد و از او پرسید که آیا میل به چیزی داری؟ اگر چیزی میخواهی و بدان میل و علاقه داری، از من بخواه تا برای تو اجابت کنم و در اختیارت قرار دهم. بدو گفت ای نبی الله، بشتا مرا از کوزه ایده شربتی آب. ای وای، ای مرد عابد الهی، ای ولی خدا، چرا بعد از این همه عبادت و اطاعتی که جز خدا را نمی شناختی و جز به درگاه او روی نمی آوردی، اینک سر به سوی موسی نمودی و از او درخواستی داری؟ بدو گفت ای نبی الله، بشتاب. به موسی گفت که ای پیامبر خدا، بشتاب، مرا از کوزه ایده شربتی آب. از اون کوزه یه شربت آب، یه جرعه آب به من بده. چون موسی از پی کوزه روان شد، به یک دم از تن آن تشنه جان شد. تا موسی رفت که کوزه رو بگیره آب برای این بیاره، به یک دم، به یک لحظه جونش گرفته شد، به یک دم از تن آن تشنه جان شد، جانش تو یه لحظه گرفته شد. چو آب آورد پیش موسی پاک، به مرده دید او را روی برخاک. وقتی که موسی جرعه آب رو به نزد این عابد آورد، دید که او مرده است و روی بر خاک کشیده است، جان داده است. کلیم الله تعجب کرد و برخاست که تا کرباس و گور او کند راست. موسی خیلی تعجب کرد چه اتفاقی افتاد در همین یک لحظه‌ای که او رفت براش آب بیاره، چطور شد که جان به جان آفرین تسلیم کرد. خب حالا موسی تصمیم گرفت دیگه، مرده بالاخره، میخواد حالا کفن و دفنش کنه، داره اسباب و تجهیزات به گور سپردن او رو فراهم میکنه. همین که رفت و اسباب و وسایل به گور سپردنش رو فراهم کنه، چو باز آمد دریده بود شیرش، دلش خورده شکم زو گشته سیرش. ولی وقتی که موسی برگشت اومد، تا رسید دید که اصلا شیری اومده این عابد رو خورده. عجب اتفاقی افتاده، اونجا که جان داده، حالا هم که جسمش بر روی خاک افتاده بود، اصلا تمام جسمش رو هم این شیر خورده و قورت داده. به جوش آمد دل موسی از آن درد، بسی دردش زیادت شد از آن مرد. موسی خیلی دلش سوخت، در نهایت تعجب خیلی هم دلش سوخت و حالا متعجب و حیرانه چه اتفاقی افتاده. زبان بکشاد که ای داننده راز، یکی را مرتبت دادی به صد ناز، یکی را بر سر گردون کشیدی، یکی را در میان خون کشیدی، به عزت این یکی را می نوازی، به ذلت اون یکی را می گدازی، فضایل جان این پرنور کرده، رضایل عقل اون مهجور کرده، کجا سر رشته این سر توان یافت، که سر تو نه دل دید و نه جان یافت. موسی کلیم الله است، او با خدای خیش همواره تکلم می کند و با او سر صحبت باز می کند. خدای هم که چنین پیامبری دارد، با او به گفتگو می نشیند. موسی در حالی که هم متعجب است و هم حیران زده و هم دلش به شدت سوخته و از چنین ماجرایی سخت نگران و آشفته و دردمند شده است، از خدای میپرسد که خدایا تو یکی را عزت میدهی، یکی را ذلت، یکی را نوازش میکنی، دیگری را اینگونه میگدازی، سر این در چیست؟ او که از اولیاء تو بوده است، یک وقت از من جرعه آب خواست تا رفتم آب بیاورم، او جان داد، تا وقتی که میخواستم او را کفن و دفن کنم، در همان لحظه شیری آمد او را درید و خورد و از میان برد. این ماجرا چیست؟ به گوش جان ز حق آمد جوابش، در دل موسی، در جان موسی خداوند جواب خیش را عنایت فرمود. چون خداوند که با این زبان ظاهری ما و شما که با ایشان سخن نمیگوید، او در دل آنها چون این سخن خیش را می نشاند. به گوش جان زهق آمد جوابش، که چون هر بار ما دادیم آبش، از آن بهتر که چون هر بار این بار، ز دست ما خورد آبون جگرخوار. الله اکبر، چقدر زیبا عطار این نکته را ذکر می کند و چه انتظار و توقعی از خدای بر ما بندگان وجود دارد. ای موسی، خداوند به موسی میگوید ای موسی، این مرد عابد زاهد، این ولی و دوست ما، هر وقت که تشنه میشد چون میخواست ما به دو آب میدادیم، چون آتشی او را میگرفت ما سیرابش میکردیم، ما جگر سوخته او را از آبی گوارا سیراب میساختیم. چه شد که حالا از ما نخواست و از تو خواست؟ به گوش جان زهق آمد جوابش، که چون هر بار ما دادیم آبش، از آن بهتر که چون هر بار این بار، ز دست ما خورد آبون جگرخوار. لباس او چما دادیم پیوست، چگونه موسی آرد در میان دست؟ کنون چون واسطه آمد پدیدار، چرا کرد التفاتی سوی اغیار؟ ای وای، موسای پیامبر هم در اینجا به عنوان اغیار به شمار می رود. ای موسا، این مرد تا کنون هر چه می خواست مستقیمن از درگاه ما می طلبید و ما هم خواسته او را اجابت می کردیم. تشنه بود سیرابش می کردیم، گرسنه بود او را اطعام و غذا می دادیم، لباسی بر تن نداشت برای او لباسی می رسانیدیم و او را می پوشانیدیم. پس چه شد که حالا ما را رها کرده است و التفاتی سوی اغیار؟ تازه موسی، این پیغمبر خدا، این واسطه الهی بر روی زمین هم غیر تلقی می شود. چی شد که او به سراغت اومد؟ کنون چون واسطه آمد پدیدار، ما از این سخت برآشفتیم و بر او خشم گرفتیم و به حیات او پایان دادیم که تو را واسطه کرد. کنون چون واسطه آمد پدیدار، چرا کرد التفاتی سوی اغیار؟ همین که تو را دید دیگه از ما روی برگردند و حالا به سراغ تو میاد، حالا خواسته هاش رو از درگاه تو میطلبه. به قول مولوی گفت: من نخواهم لطف حق از واسطه، که هلاک خلق شد این رابطه. من نمیخواهم لطف خود تو را ای خدا از یه واسطه، این موجب هلاک شد. از خود تو مستقیم میخواهم، از درگاه تو میطلبم، روی به سوی تو میآورم. کنون چون واسطه آمد پدیدار، چرا کرد التفاتی سوی اغیار؟ چو دید او حضرت چون ما عزیزی، ز غیر ما چرا میخواست چیزی؟ این مرد که میدونست که ما در چه جایگاهی والایی قرار گرفته ایم، چگونه شد که این درگاه با عزت و شکوه مند ما رو رها کرد، از غیری به مانند تو چیزی را طلب کرد؟ چو دید او حضرت چون ما عزیزی، ز غیر ما چرا میخواست چیزی؟ او که داشت میدید که ما چه اقتداری داریم، در کجا واقع شده ایم و چگونه هوایج او را برآورده می کنیم، پس چرا به سراغ تو آمد؟ چو پای غیر آمد در میانه، رو بودیم از میانش جاودانه. ای موسی، ما خشمگین شدیم و بر او سخت گرفتیم که پای غیری در میانه آمده بود و همین خاطر رو بودیم از میانش جاودانه، اون را از بین بردیم و هلاکش کردیم و نه تنها جانش را گرفتیم که حتی شیری خشمگین هم بر او وارد کردیم و در دل شیری جایش دادیم، ولی تا باز ندهد آشکاره حساب آن پلاس و خشت پاره. به عز ما گر قدر مویی، زما بویش رسد از هیچ سو. سویی، قسم به عزت با ای موسا که به اندازه قدر موی هم از هیچ جای دیگری بویی به او نخواهد رسید. پس بدان هیچ نعمتی بر شما ارزانی نمی شود مگر اینکه از درگاه خود او بطلبید. همه چیز را فقط و فقط از او خواستن، تنها او را عبادت و اطاعت کردن و همه خواستها و حاجتها را به درگاه او بردن و از او طلبیدن.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
ای وای از این مجنون بیچاره، آن همه عرق و علاقه و شوق و اشتیاق برای دیدن روی لیلی را دارد، اما عجب او که طاقت دیدن و ملاحظه و مشاهده او را ندارد. معروف است و بسیار گفته شده است که مجنون برای دیدن لیلی بسیار بیتابی می کرد. به قبیله لیلی خبر رسانیدند که این مجنون سخت شیفته آن است که برای یک بار هم که شده روی لیلی را ببیند و از نزدیک او را مشاهده کند. آنها گفتند که ما حرفی نداریم بیاید ببیند، اما همین که مجنون آمد تا لیلی را ببیند با دیدن او قش کرد، جنونی بر او عارض شد که نتوانست ببیند. چون این حکایتی را عطار این گونه در الهی نامه نقل می کند: چون مجنون درگه لیلی بدیدی، نبودی تاب آنش می دویدی، شدی چون زعفران آن رنگ رویش، سنان گشتی ز سر تا پای مویش، فتادی بر همه اعضاش لرزه، چو روباهی که بیند شیر شرزه. مجنون که این همه نسبت به لیلی هی ادعای عشق و علاقه میکنه، هی دلش میخواد که اون رو ببینه و از نزدیک مگر با او قرین و هم صحبت بشه، اما غافل از اینکه او طاقت دیدار هم نداره. این عشق به جایی رسیده است که اگرچه بیتابی میکند برای دیدار او، اما الحق که طاقت دیدار هم ندارد. ببینید مشکل یه جا نیست، مشکل در جای دیگر هم هست. همین مجنونه که این همه ادعای شیفتگی و عشق و علاقگی می کند، اگر همین لیلی را در مقابل او بنشانند او که طاقت دیدن این را نداره. یعنی چنان این عشق وجود او را فرا گرفته که هم فراغش او را اذیت می کند و هم در وصالش، یعنی وصالش بدتر از فراغش است. اون فراغ باز موجب است که مجنون جانی داشته باشد، اما در وصال حتی جانش را هم برباد می دهد. تو مجنون درگه لیلی بدیدی، نبودی تا به آنش می دویدی. اگر مجنون که این همه به لیلی اظهار علاقه می کنه می خواست لیلی رو ببینه، اصلا تاب و طاقت اون رو نداشت. شدی چون زعفران آن رنگ روش، اینقدر این رنگش زرد می شد که مثل زعفرون می شد. سنان گشتی ز سر تا پای مویش، موی بر اندام او راست می شد، فتاده بر همه اعضاش لرزه، تمام وجود او رو ترس و لرز فرا می گیره، اصلا به لرزه می افتاد، فتادی بر همه اعضاش لرزه، چو روباهی که بیند شیر شرزه. چطور روباه شیر می بینه اینقدر ترس بر او غالب می شه، به ترس و لرز می افته؟ مجنونم انگار شیر شرزه رو دیده. بدو گفتند ای در انقطاعی، نبیند هیچ کس چون تو شجاعی، نه تو بیمیز شیر بیشه داری، نه هرگز از پلنگ اندیشه داری. بهش گفتند ای مجنون دور افتاده، تو که این همه شجاعت داری که تک و تنها در فراق لیلی از این سو به آن سو در این کوه و بیابان سرگردان شده ای، نه از شیر میترسی نه از پلنگ واهمه داری، چون هیچ کدوم از اینها رو دیگه اصلا به حساب نمیاری، اینقدر غرقت شدین عشقی شده ای، اون وقت چطوره که تو از هیچ کدوم از اینها با همه درندگیشون هیچ ترس و لرزی به دل را نمیدی، اما لیلی رو میخوای ببینی رنگ و روت رو میبازی، تمام اعضای بدنت به لرزه در میاد. به دو گفتند ای در انقطاعی، نبیند هیچ کس چون تو شجاعی. مثلا ما کسی شجاعتر از اصلا نداریم که اینجوری تک و تنها سر به کوه بیابان گذاشته باشه. نه تو بیمی ز شیر بیشه داری، نه هرگز از پلنگ اندیشه داری. تو که از شیر بیشه نمیترزی، از پلنگ هیچ واهمه ای نداری، به صحرا و میان کوه گردی، نترسی از همه عالم بمردی. اصلا تو هیچ از کسی واهمه ای نداری، این همه تو کوه و بیابان میگردی. چو آید درگه لیلی پدیدار، شوی زرد و بلرزی چون سپیدار. پس چی میشه که وقتی که میخوای روی لیلی رو ببینی، وقتی نزدیک خونه لیلی میشی، وقتی به کوی و برزن لیلی میرسی یا میخوای از اونجا عبور کنی، رنگ رود زرد میشه، تمام اعضای بدنت به لرزه در میاد، مانند این سپیدار شروع میکنی به لرزیدن که وقتی در مرز باد قرار میگیره. چو آید درگه لیلی پدیدار، شوی زرد و بلرزی چون سپیدار. چون این گفت آنگهی مجنون پرغم. مجنون در پاسخ به کسانی که چون این ایرادی بر اون میگرفتند پاسخ داد، چون این گفت آنگهی مجنون پرغم، که اون کس کو نترسد از دو عالم. مجنون دل غمگیندار، مجنون غمزده، مجنون پرسوز و گداز این طور گفت به کسانی که بر او ایراد میگرفتند، که اون کس کو نترسد از دو عالم، همون کسی که از هر دو عالم هیچ واهمه ای نداره، هیچ کسی رو به حساب نمیاره، ببین بازوی شیر عشق چند است، که چون موریم در پای او فکنده است. چقدر جواب این مجنون عالی و زیباست. مجنون نمیگه من میترسم از چیزی یا کسی، میگه بابا این قدرت عشق، این بازوی قوی عشق که اینطور عاشق رو بر زمین میکوبه، اینطور عاشق رو در معرض کوبیدن خیش میگیره، عاشق به خاطر این بازوی عشق ترس و لرز و بیم بر وجودش حکم فرما میشه. پس چون این گفتن گهی مجنون پرغم، که اون کس کو نترسد از دو عالم، اون کسی که از هر دو عالم هیچ ترس وامی نداره، بدون بازوی شیر عشق چند است. ببینید چه عشق، چه بازوی قوی داره. عشق رو داره به یه شیر توصیف میکنه، به یه شیر مثال میاره، میگه ببین بازوی شیر عشق چقدر قوی است، که چون موریم در پای او فکنده است. که من عاشق رو مانند یک موری، مانند یک مورچه ضعیف نحیفی در پای یک چنین معشوقی انداخته که از او ترس و لرز برداشته. پس عشق به مانند شیر شرزه و قوی و قدری است که عاشق رو در زیر دست و پای خیش له بکنه و عاشق در مقابل او هیچ جرأت و گستاخی از خیش نداره. به قول عطار، هر آن قوت که نقد هر نهاده است، به پیش زور دست عشق باد است. اگر تو مرد آیی این سخن را، تو باشی همنشین آن سرو بن را. چو عاشق بر محک آید پدیدار، شود معشوق جاویدش خریدار. یکایک که شما را به حضرت احدیت می سپارم. خدا یار و نگهدار.
از اینکه تا این